الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. لطف و توفیق الهی، متن تعریف استصحاب رو خوندیم که در واقع شد سطح یک از اون اهداف سه سطحی که برای تحصیل و تدریس رسائل در نظر گرفته بودیم. امروز هم وارد اون سطح دو، سطح سهش میخواییم بشیم که در واقع میشه تعمیق مباحث تعریف رسائل، از تعمیق به همون معنای سطح دو سهی که توضیح دادیم. ببینید، الان ما متن رو خوندیم. شما از نظر متن و اینکه شیخ میخواد چیکار کنه و چی بگه و نظر نهایی شیخ چیه واضحه دیگه براتون، ابقای ماکان رو با همون توضیحاتی که دادیم. خب پس دیگه چه بحثی میمونه که ما بخوایم دوباره یه جلسه دیگه براش بذاریم؟ تو سطح دو گفتیم ما باید به روش شناسی شیخ و به طور کلی به روش شناسی بخوایم بپردازیم. مباحث روش شناسی باعث میشه که شما مثلا فرشان حالا این متن تعریف رو خوندید، میدونید کیا چه تعریفی کردن، شیخ کدوم رو برگزید، گفت تعریف قوانین خیلی ضعیفه و اینا، تموم شد. ولی وقتی به روش شناسی شیخ توجه میکنید، جدا از این که اینجا میخواد به دردتون بخوره، اصلا یه سبک و یه شیوه دستتون میاد که جاهای دیگه هم میتونید از این استفاده بکنید. یکی از اون مهمترین بحثایی که باید تو روش شناسی انجام بدیم اینه که آقا اصلا در علومی مثل علم اصول و به طور کلی حالا مرسوم میگن علوم اعتباری، درباره این توضیح میدم، اصلا تعریف باید چجوری باشه که حالا ما بگیم تعریف استصحاب این بهتره یا اون بهتره. اصلا قواعد، ضوابط به معنی دقیق کلمه، منطق تعریف در علوم اعتباری چیست که ما طبق اون معیار و میزان بخوایم بگیم این تعریف خوبه یا این تعریف خوب نیست؟ مثلا شیخ دو تا کلمه فرمودن، گفتن آقا این تعریف دیگه اسد و اخسره. خب اصلا کی گفته اخسر بودن ملاک میزان بهتر بودن یه تعریفه؟ او اصلا اخسر بودن چه چیز مصرون؟ شیخ مثبت گفت دیگه، گفت اسد و اخسرش اینه. یا مثلا اسد بودن یعنی سدید بودن، محکم بودن توی یه تعریف اصلا به چیه؟ ملاکش چیه که شما میگین اسده؟ این برمیگرده به یه بحث کلانی که آقا میزان و معیار، اون شاغول، اون استاندارد در تعریف چیه که حالا ما مثلا تو تعریف استصحاب تعریفامونو با اون بسنجیم. چون اگه میزان و معیار و منطقی نباشه تعریفا میشه چی؟ ذوقی میشه. یعنی هر کی میاد میگه آقا به نظر این بهتره، اون میگه این بهتره، این سه تا اشکال به اون میکنه، اونم سه تا اشکال به این میکنه، آخرش هم میگن دیگه سلیقه خودت چیه. اینجا سلیقه مطرح نیست. میخوام بگم نگاه کن، این بحثی که میخوایم تو لایه دو انجام بدیم، روش درست تعریف در علم اصوله که تحت یه پرونده کلانتری به اسم منطق اعتباریاته، که حالا نه فقط به درد اینجا که تعریف استصحابه، به درد هر جای دیگه تو اصول که بخوایم یه چیزی رو تعریف کنیم میخوره. مثلا فرض کن تو هر بحث دیگه، مثلا تو براءت، تو اجتهاد و تقلید، تو عام و خاص، هر جا مثلا تعریف خود علم اصول، هر جایی که تو علم اصول بخوایم یه چیزی رو تعریف کنیم، این بحث به درد اونجا میخوره. روش درسته تعریف، روش منطقی تعریف. ما میگم روش شناسی سنخش اینجوریه. این یکی از اون بحثای خیلی مهم تو سطح دوه که باید حالا الان بهش بپردازیم. البته یه سری چیزهای دیگه هم هست که نسبت به این بحث یه مقدار فرعی تر میشه که یه مقدار شد یه جلسه پیش بهش پرداختم لابلای عرایزم، دیگه تکرارش نمی کنم. مثلا مثل این سوال که مثلا چرا شیخ هی تلاش داره در واقع برای تحلیل، برای اینکه تعریف استصحاب بگه، هی بره کلمات دیگرانو بیاره. بگه آقا این اینو گفت اون اینو گفت، حتی میخواد اشکال کنه به میرزای قومی، میره باز یه چیزی از معالم پیدا میکنه، میگه ناکن همین که من اشکال میکنم لازمه یه حرف معالمم هست، چرا این کارو میکنه، چرا انقدر هی میره حرفای دیگرانو میاره. این خودش البته نسبت اون بحثی که الان میخوام واردش بشم که بحث منطق تعریف باشه این فرعی تره، ولی خب خودش قابل توجهه که شیخ چرا داره این کارو میکنه. اینم خودش یکی از اون بحثای روش شناسی شیخه که میگم بحث فرعی تره، اون حال و هوای حاکم به شیخه. حالا تا بگیم خیلی روش شیخ هم آیدم بذاری باز، شیخ هم در فقه به شهرتیاتون، ما تو علم فقهی بحث داریم به اسم شهرت، و شیخ تو فقه خیلی به شهرت توجه داره، یعنی به اجماع به شهرت خیلی توجه داره. بحث اینجا اون نیست دا، حواستون باشه ها، اونم خیلی بحث مهمیه، ولی اون حجیت شهرته، از باب این که یه حجتی برای شیخ تو فقه میسازه بهش توجه میکنه. ولی الان تو اصول تو بحث تعریف استصحاب مثلا دیگه اینجا که بحث حجت نیستش که، اونجا فقه و مباحث خودشه، اینجا چرا پس انقدر به شهرت توجه داره؟ این برمیگرده به در واقع اون جایگاه تاریخی که شیخ توش قرار داره، اون مأموریتی که برای خودش در واقع احساس میکنه و موفق هم میشه شیخ توی این مأموریت. چیه اون مأموریت؟ در واقع واقعا اینجوریه، شیخ تاریخ علم اصول شیعه رو به قبل و بعد از خودش تقسیم میکنه. در واقع کسی که میخواد یه مکتبی تأسیس بکنه، کسی که میخواد نقطه عطفی در تاریخ یه علم باشه، اصلا باید اینجوری بنویسه. نمیتونه بگه نظرات من اینه، خودتون برید به عمق حرفای من پی ببرید دیگه، مشکل خودتونه. این آدم هیچ وقت نقطه عطف تاریخ یه علم نمیشه. چرا؟ یه نکته‌ای وجود داره، روند رشد علم یه روند تاریخیه، یه روند کاروانیه، یه روند جمعیه. یعنی باید اساتید و فضلا و بزرگان و محصلین اون علم، یعنی توی یه بستر اجتماعی راضی بشن که آره تو داری درست میگی، قبلی‌ها خیلی درست نمیگفتن و از این به بعد به تو توجه بکنن. یعنی میخوام بگم جدا از این که باید ثبوتاً حرفات درست باشه، استدلالی باشه، حالا بگو برهانی باشه، روشمند باشه، هر چی ثبوتاً، علاوه بر اون یه چیز اثباتی نیاز داری که بتونی به بقیه در یه گستره بزرگ اجتماعی رو تفهیم کنی. این احتیاج داره به چی؟ احتیاج داره به این که آقا بری مشهورات ذهن اینا رو بکاوی. مثلا شما الان مثلا تو اصول چیا براتون جا افتاده؟ شما قوانین براتون جا افتاده، معالم، مثلا الان تو بحث تعریف، مثلا تعریف قوانین جا افتاده، تعریف شرح مخ، اینا که درسی خوندید جا افتاده. من باید دونه دونه اینا رو بیارم بشکافم که چرا غلطه. بعد برای اینکه شما میگی تو فهمیدی، فرض کن شیخ موقع جوان بوده دیگه، مثلا موقع که حاشیه استصحاب میشه 30 سال اندازه مثلا شما بوده، تو فهمیدی مثلا قوانین نفهمید، الان نگاه نکنید بگیم بابا شیخ انصاری مثلا، اون موقع بود تو فهمیدی قوانین نفهمید، به خاطر اینکه هر به خاطر همین هر اشکالی میکنه سعی میکنه بره یه شاهدی از بزرگان بیاره ببین حرف من نیستا، به حرف اختصاصی من نیست، حرف شاذ من نیست، بزرگانی مثل مثلا معالم و غایت المعمول و اینا هم همینو میگن. هی تلاش میکنه حرف خودش رو تو فضای حرفای پذیرفته شده اون علم به نتیجه برسونه. این به خاطر یه نکته است عرض کردم، روند رشد اجتماعی علم، جنبه اثباتی علم. همین الانش هم همینه، مثلا شما تو علوم انسانی میخواین تحول ایجاد بکنید، مثلا میخواین علوم انسانی و اسلامی بکنید، اینجوری نیست که فقط حرفای اسلامی خودمون رو بزنیم مثلا تو جامعه شناسی، تو روان شناسی، تو هرچی، تو سیاست کافی باشه. نه، باید بیای برید حالا اون عالمانی که میخوان تو اون رشته عالمان مؤسس باشن، حالا به قول ما مجتهد مؤسس باشن، میخوان نقطه عطفی در اون علم باشن، باید بگن نگاه کن مثلا نکن هابز اینو گفته، اینو گفته، اون اینو گفته، اینجاش غلطه، اونجاش غلطه، نگاه کن خود اونم به این اشکال میکنه. بعد آروم آروم حرفای خودت که میگه اون مباحث مهمی که از اسلام وجود داره رو تو ادبیات اجتماعی اون علم جا بندازی. شیخ داره همچین کاری میکنه. تو حوزه علمیه دو نفرن اصلا مشهوره به اینن، یکی شیخ تو فقه و اصوله، یکی هم ملا صدرا تو فلسفه است. اسفار کسی بخونه اونم عین همینه. مثلا میره میخواد یه بحثی بگه، میگیم بابا خودت تو نیم صفحه میتونستی بگی، نظر من اینه. نیم صفحه نمیگه که، میره 10 صفحه نم مشا اینو گفت، من بوعلی اینو گفت، اشواق اونجا اینو گفت، اون یکی اینجا گفت، اشکالش اینه، جوابش اینه. هی میخواد فضای اجتماعی اون علمو با خودش همراه کنه. میخوام بگم ما با این تو کل رسائل معنوسیم که آقا بابا شیخ تو الان تعریف استصحاب رو میتونستی تو 3 خط 4 خط 5 خط بگی تمومش کنی، ابقاء ماکان بعد توضیح بدی تمام. حالا بیای بگی نم این اینو گفت اون اونو گفت، اذیت تعاریف اینه، نمیدونم اصدش اینه، بعد مثلا اینه، اگه منظور اون اینه، دیدید هیم اینجوری، اگه منظور طرف اینه این اشکال وارده، اگه اونه خوبه، اگه فلانه، این داره هی اون فضای اجتماعی. این در واقع نکته این که چرا شیخ هی از این و اون نقل میکنه خیلی جاها، در واقع ما داریم لحظه نقطه عطف تاریخ اصول رو میخونیم. ما کتاب شیخو که میخونیم فقط لایه یکش نیست که نظرات نهایی شیخ چیست، داریم کتابی رو میخونیم که تاریخ اصول رو در زمانه خودش تغییر داد، مبانی رو تغییر داد، نقطه عطفی بود. تاریخ اصول نه تاریخ، تاریخ علم اصول رو داریم میخونیم. به خاطر همین یه مقدار این جنبه ها هم داره و ما رو مسلط، در واقع یه اشکالی هم این پیش آورده ها، انقدر که شیخ قوی بود و انقدر از جای مختلف نقل کرده، بعدیای شیخ کمتر به قبل از شیخ رجوع میکنن. خط بزرگان بعد از شیخ میگن آقا دیگه هر چی بوده و نبوده شیخ دیده، مهماش و نکات مهمش هم نقل کرده، ما همین دیگه، همینو خوندیم. حالا شوخی میکنم، از سرمون زیادیه، شوخی میکنم، ولی واقعیتش اینه که خیلی خیلی رجوع به پیش از شیخ کم شده دیگه. حالا این سر جاش نتایجش رو توضیح میده. یا مثلا دیگه، حالا بذارید دیگه، یا مثلا یه سوال دیگه داشتیم که آقا شیخ چرا به اهل سنت رجوع کرده، مثلا رفت شرح مختصر آورد، تعریفش آورد. خب با اینکه میدونیم شیخ اصلا یکی از ویژگی‌هاش اینه که خیلی به اهل سنت توجه نمی‌کنه، بلکه تقریبا اصلا توجه نمی‌کنه. خب اینجا چی شد یهو شرح مختصر بیاری بعد بگی این توضیح و این تحلیلو داره، نه شرح، چرا شیخ اینجا داره به اهل سنت توی بحثی که شاید فرعی باشه؟ کلا اینو بدونید، شیخ به اهل سنت چه تو فقه چه تو اصولش خیلی کم اعتنا داره، بلکه خیلی هم کار نکرده، فقط رو اونایی تمرکز میکنه که علمای شیعه به اونا ناظر بودن. مثلا این شرح مختصر کتابیه که در بین علمای شیعه در بوده تا حدی، و کتابای ما ناظر به اون بودن، شیخ هم ناظره به اونه. اینجوری نیست که شیخ همه جا این کارو بخواد انجام بده. این بحثی بود که فرعی‌تر بود و عرض کردیم، فقط گفتم که در واقع یه بار برای همیشه اینا رو صحبت کرده باشیم، و در واقع تو هم فقه هم تو اصول قابل پیگیریه. تمام، برگردم به اون بحث اصلی که می‌خواستم تو سطح دو بگم. گفتیم چی آقا؟ سطح دو، سطح روش شناسی شیخه. اینجا یکی از سوالای مهم تو این سطح دو اینه که آقای شیخ شما آخرش چیکار کردی؟ در واقع اینو آخرش به عنوان یه اشکال به شیخ می‌خوام تبدیل کنم، و نه فقط به شیخ، به اکثر اصولیون. یه ضعفی اصول فقه چه سنیش چه شیعش رنج میبره، که اون ضعف خودشو تو اینجا تو بحث تعریف به طور خاص تو تعریف استصحاب نشون میده. این اشکال به همه از جمله شیخ وارده. اونم اینه، شما آقا برای تعریف اومدی چیکار کردی؟ اومدی چند تا تعریف آوردی، گفتی این بهتره اون بدتره و مثلا اسد و اقصر و تمام. آقا اصلا منطق، ملاک و میزان تعریف مطلوب تو اصول چیست؟ اون حالت آرمانی چیست که حالا شما بخوای اینا رو با اون بسنجی؟ اون ترازو شاغول، اون چیه؟ این بر میگرده، این بر میگرده به یه ضعف اساسی در علم منطق. ما انتظار داریم ملاک و میزان و قواعد تعریف رو تو کدوم علم ما یاد بدن؟ قرار نیست تو علم اصول یاد بدن، که قرار تو علم منطق یاد بدن. خب علم منطق هم اتفاقا یاد داده. کجا یاد داده؟ یه بابی داشت به اسم باب تصورات. یادتونه منطق تصورات داشتیم، تصریقات داشتیم، تصورات سوری مادی، که گفتن تصورات مادی دیگه تو منطق نیست، تصورات سوری. اومدن گفتن آقا تعریف مثلا حدی داریم، رسمی داریم. یادتونه اینا رو؟ تعریف حدی داریم، رسمی داریم، هر کدوم هم تام و ناقص داره. آخرش گفتن 4 مدل تعریف داریم: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. برای هر کدوم یه فرمولی گفتن. نمیدونم جز غریب فصل غریب از این حرفا یادتون باشه. این کل چیزی بود که تو منطق گفتم، ولی اگه که منطقتون رو درست خونده بودید، حتما هم خوندید انشالله، میدونستید که آقا مقسم تعریف در علم منطق تعریف امور حقیقی ماهویه. دو تا قید داره، یعنی این رسم تا چیه، حد تا حد ناقل، این حرفا، این چهار تا اینا تعاریف چیان؟ تعاریف هر چیزی تو هر چیزی خاصی تو دنیا تعریف کنی نیستن. تعریف یک، امور حقیقی تکوینی. دو، تازه تو حقیقی تکوینی هم فقط جنبه ماهوی، یعنی یه حیطه ای از منطق، یه حیطه ای از تعریفاتن، نه همه نوع. مثلا ما بیایم اون تعریف رو تو علم اصول بخوایم، مثلا میخوای استصحاب تعریف کنیم، الان میخوایم استصحاب تعریف کنیم، بگیم آقا الگوی منطقی تعریف چیه، یا باید حد تام باشه، حد ناقص باشه، یا رسم را یا رسم ناقص دیگه، این کدومه؟ مثلا بیایم بگیم آقا این مثلا رسم تامه یا رسم ناقصه، این اصلا غلطه. چرا؟ اصلا حد تام ناقص که با جنس غریب بعید یه سلسله اجناس و در واقع فصول و اینا بود، اونا همش برای امور حقیقی ماهویه. ما دو تا چالش بزرگ داریم، یعنی منطق ما در قسمت تعریفات یک ضعف، یعنی یه نقص داره. ضعف چون به معنای غلط بودنه، ولی نقص به معنای اینه که اون قسمتی که داره خوبه، یعنی برای امور حقیقی ماهوی خوبه، ولی یکی برای امور حقیقی غیر ماهوی قالب تعریف نداره. امور حقیقی غیر ماهوی مثل چی؟ مثلا امور حقیقی وجودی، مثلا همین وجود، اصلا وجود رو بخوای تعریف کنی، معقولات ثانیه، مثلا بخوای حرکت رو تعریف کنی، معقولات ثانیه فلسفی اصطلاحا، حرکت رو تعریف کنی، بخوای وحدت رو تعریف کنی، برای هیچ کدوم از اینا منطق ما قالب تعریف نداره. با ادبیات منطق مرسوم ما، با ادبیات منطق موجود ما، به همه اونا میگن بدیهی، میگن آقا حرکت تعریفش بدیهیه، وجود بدیهیه، نمیدونم همه چی بدیهیه، وحدت همه چی، منظورم معقول ثانیه فلسفیه. چرا؟
نمیتونن
چون از جهت ماهوی جزئی نداره که بخواد تعریف بشه. درست از جهت ماهوی تعریف نداره، ولی کی گفت از جهت وجودی هم تعریف نداره؟ اینو خود ملا صدر تصریح کرده. کجا؟ اونجایی که میخواد نفس رو تعریف کنه، تو جلد 8 اسفار، همون صفحه 124-5 بود چند بودش، اونجایی که میخواد نفس رو تعریف کنه میگه آقا درسته، میگه نفس مثلا، حالا یه توضیحاتی بدهش کنه، اونجا میگه ما تعریف وجودی داریم، بعد توضیح هم میده، میگه به تناسب حد تام ناقص، رسم تام ناقص، ما میتونیم تو امور وجودی فلان کار رو انجام بدیم. میگه بعد بریم سراغ عللش. تعریف وجودی تعریف یک چیز به علت غایی یا علت فاعلی، حالا توضیحات داره. خب حالا اجمالا منطق ما تو اون حیطه امور حقیقی ماهوی خوب پرداخته، ولی نقص داره در دو حیطه، یکی امور حقیقی غیر ماهوی که حالا خصوصا تعریفات وجودی معروفه، یکی هم امور اعتباری، یعنی اعتباری هم به این معنی که یعنی امور غیر حقیقی. حالا البته اینجا دیگه باید وارد بشیم، الان نمیخوام وارد بشم، مفصلا مفصلش کجا جاش آدم وارد بشه، مفصلش که حالا ذیل علم منطقه. خب حالا اونجا هم یه مقدار وارد شدیم، اونجا باید ذیل تعریفات منطق، یعنی تو علم منطق ذیل منطق تصورات، اونجا این حرفا رو مفصل بزنیم. ولی تو علم اصول مناسب ترین جایی که باید تو این وارد شد خود تعریف علم اصوله. حالا ما تو تعریف استصحابی، ما تو یه بخشی از اصولیم، مثلا اینجا دیگه نمیشه مفصل پر، من تو تعریف اصول خصوصا حالا مثلا ذیل حلقه ثالثه مفصل اینو عرض کردم، اگه حوصله دارید 5 6 جلسه از اونجا رو گوش بدید. اجمالا الان میخوام بپردازم واردش بشم اجمالا، ولی میخوام بگم مفصلش اونجاست. اجمالنش چیه؟ یه ساختاری بگم که باید چیکارا انجام بشه. پس الان تا اینجا اون فضای اشکال به شیخ وارد واضح شد که آقای شیخ شما اینجا باید بر اساس یه ملاک و میزان تثبیت شده ای وارد نقد و بررسی بشی. این اشکال فقط به شیخ نیست، به کل اصولیونه، به کل اصولیونه. چی میخوای بگی؟
این چیزی که
ما یاد گرفتیم، حواس منو یه دری پرت
میکنه.
خب شما اشتباه یاد گرفتید، شما بگو.
مثلا این از مجموعه درست تصریح نکرده مجموعه از مجموعه اصطلاحاتی که داره مجموعه به اصول تعریف میکنه میشه فهمید که یه لمی داره
لمه چی؟
یه لمه معیار داره معیار میزان
نداره بله درسته این ملاک در واقع فنی نیست، این جمع کردن فضای موجوده. ما حرفمون اینه تعریف مطلوب در امور اعتباری چیست که حالا یعنی اون ملاکش که حالا بیایم بگیم آقا تعریف مطلوب استصحاب چیست. به قول شما شیخ همین کار میکنه. چی کار میکنه شیخ؟ چون اون ملاک مطلوب یعنی اون منطق دستش نیست، دست کسی دیگه هم نیست، نه که در دست یکی دیگه هم باشه، دست ایشون نیست. منظورم اینه که چون منطقش هنوز واضح نیست، عملا چیکار میکنه؟ عقلانی‌تر کار میکنه، میگه آقا ما بیاین فضای موجود رو بگردیم، مثلا چند تا تعریف وجود داره دیگه، بیاین اینا رو با هم مقایسه کنیم، بهترین وضع موجود اینه. حرف اینه ما تو استصحاب میخوایم بهترین تعریف‌هایی که تاکنون ارائه شده رو بررسی بکنیم. آن تعریف هدف تعریف اینه که حالا ببینیم بهترین چیزی که تا کنون گفته شد خیر الموجودین چیست، یا اون تعریف مطلوبی که لازم داره. حالا اصلا همین حرفا رو می‌خوایم بزنیم، آقا تعریف مطلوب در علوم اعتباری چیست؟ الان یه مقدار درباره این توضیح بدم که ببینید علوم اعتباری هم تعریف داره. یا چیزی نگو یا اجازه میدم بگو، چون آروم آروم که میگی من ذهنم دهن می‌ریزه. تعریف مطلوب چیست؟ تعریف مطلوب اصلا تو یعنی بعد اول بگیم اصلا علوم اعتباری چیست که بعد تازه بگیم آقا اصلا علوم اعتباری تعریف توش یعنی چی، اصلا داریم نداریم. آقا یه پیش زمینه ذهنی هست، آقا علوم اعتباری دیگه، اعتبار جعلیه دیگه، یعنی میده به سمت سلیقه اعتبار. خب تو دوست داری اینجوری تعریف کن باشه، منم دوست دارم اینجوری تعریف میکنم. هیچ سنجه ملاکی نداره، نمیتونیم چیز کنیم. اول باید بگیم علوم اعتباری چیست، باید بگیم آقا اصلا غرض تعریف تو علوم اعتباری چیست. ما یه چیزی تعریف میکنیم میخواد به چه دردمون بخوره، میخواد چیکار کنیم باهاش. بعد تازه تو قدم سوم وارد بشیم بگیم چگونه باید تعریف کرد. بعد تازه حالا بیایم بگیم مثلا تو استصحاب، حالا مثلا تعریف خوب استصحاب چی میشه. مثلا شاید اصلا ما به یه تعریفی برسیم اصلا تازه هیچ کسی تو تاریخ اصول نگفته باشه، خوبه، فقط با یه ملاکی، با یه معیاری، نه اینکه بیایم بگیم آقا 10 تا تعریف از این 10 تا اصل و اکثرش اینه، باشه خیر الموجودین این قبول، ولی کی گفته این بهترینه؟ در اونجا که شیخ فرمود اصل دوها و اکثرها، باید بگید اصل دو اکثر تعریف موجود، نه اصل دو اکثر تعریف ممکن. تعریف خب دیگه، حالا بس دیگه. علوم اعتباری چیست؟ اینا بخوام توضیح بدیم، مثلا فرض کنید چه می‌دونم بعد بریم تو علم منطق 10 جلسه مفصل بحث کنیم، ما اینجا در حد حالا یه ربع من فضای کلیشو براتون با مثلا تصویر کنم. از اون سه قدم، قدم اول علوم اعتباری چیست؟ فرق اصلا فرق علوم حقیقی اعتباری چیه؟ ببینید اینجا معمولا امروزه فرمایشاتی که علامه طباطبایی رحمت الله درباره اعتباریات داره تو ذهن خیلی ها هست، خیلی از اساتید، خیلی از طلبه ها، اون تعریف خاصه ایشون، تقریر خاصه ایشون. اصل تفاوت علوم حقیقی و اعتباری رو خیلی از بزرگان هم عرض علامه یا اساتید علامه بهش توجه دارن، مثل حضرت امام که هم رتبه ایشونه اجرت سن و سالی، هم اساتید ایشون مثل مرحوم اصفهانی و اینا، حالا مثلا حتی آخوند خراسانی اینا، حالا وارد جزئیات نمیخوام بشم چون تطوراتی دارن بقیه، ولی دیگه حداقلش اینه که مرحوم اصفهان. خب اصل تفاوت علوم حقیقی اعتباری اینکه آقا یه سری علوم به حقایق و تکوینیات میپردازه، مثال واضحش هم چیه؟ فلسفه است، به حقایق میپردازه، به اون چیزهایی که در واقع مخلوقات خداوند به معنای موجودات تکوینی و حقیقی و اینا. یه اموری هم، یه علومی هم هست در مثل اینا نیست، مثلا به اونا میگن علوم اعتباری. مثل چی؟ مثال واضحش مثل ادبیات عرب، کل فاعل مرفوع. حالا عرب کل فاعل و مرفوع استعمال کرده، میتونست کل فاعل و منصوب هم استعمال کنه، میشد دیگه. چیز آدم احساس نمی‌کنه این خیلی عجیب غریب اتفاق، مثلا یه فرمول اساسی آفرینش به هم میخورد؟ نه میشد. حالا مثلا توی زبانی اول موصوف رو میارن بعد صفت رو، توی زبانی اول صفت رو میارن بعد موصوف رو، بلدید اینا رو دیگه؟ که اتفاق نمیفته. مثلا تو ادبیات عرب ما رو گول میزدن، گفتن نه ببین موصوف مثل پایه است، باید چیه؟ اول دیوار رو نصف کنی بعد رنگش، و اول باید حتما موصوف یاد بعد صفت. نه که میره یه زبان دیگه میره اول صفت رو آورده مثلا بعد موصوف رو. قرمز کلا یا کلا قرمز؟ کلا قرمز مثلا میگم، خواهم بگم اینا مثلا سنخ علوم اعتباریه. حالا اینکه دقیقا تعریف علوم اعتباری چیست، دقیقا ملاکش، تقریر ما علامه طباطبایی یه تقریر خیلی خاصی داره. خاص که میگه یعنی حالا بی‌ادبی نباشه، تقریر شاذی داره ایشون. تو تراث ما کسی اونو نگفته، فقط چون علامه طباطبایی رحمت الله علیه این در واقع بحث اعتباریات رو مفصل پرداختن، رسالش کردن. این وقتی یکی خوب مفصل می‌پردازه اون دیگه شایع میشه دیگه. حالا من نمیخواستم وارد بشم، سر جاش یه مقدار توضیح دادم، یه 5 جلسه تو علم منطق فقط به اعتباریات پرداختم و در واقع تقریر ایشون رو نقد کردم اونجا، سر جاش، مهم نیستش. به هر حال حواستون باشه اصل تفکیک علوم حقیقی اعتباری رو بزرگان ما خصوصا معاصرین کاملا توجه دارن، متأخرین توجه دارن، جدی هم توجه دارن، بلکه از قدما هم توجه داشتن. چیز پیچیده ای نیست اینکه آقا ادبیات با فلسفه فرق میکنه، این چیز خیلی کشف جدیدی نیست. بعضی فکر میکنن آقا ما یه سخلت حقیقت و یه جوری میگن انگار مثلا قبلی هیچی از این متوجه نمیشدن. بله قبول دارم سخلت حقیقت و اعتبار خیلی جاها پیش اومده، اینجوری نبوده که بگیم مثلا خیلی براشون خداگاه واضح بوده، ولی حالا احمدم که بعضی شورش میکنن نیست. خصوصا بعضی اصرار دارم میگه همین تقریر علامه طباطبایی خیلی درسته. نه این یه تقریره، به هر حال تقریر خاص و شاذ که میگم یه دلیلی داره، چون یه تراثی ما داریم، اون تراث رو مثلا حوزوی ها یادشون رفته، تراث حکمت عملی، اینجور بحثا توی یه علمی بوده به اسم حکمت عملی اصلا یادشون رفته. به خاطر همین چیزی انگار مثل کسی که تمام هویت گذشته‌اش رو یادش رفته، بعد یه نفر میاد یه چیزی میگه احساس ما دیگه همینه دیگه. مثلا ما که یه تمدن اسلامی داشتیم مثلا یادم رفته کی بودیم کجا بودیم، مثلا غرب هر چیزی میگه تو چقدر خوبی، همه چی رو تو اختراع کردی، همه کارو تو کردی. نه آقا اینجوری هم نیستش. حالا به هر حال البته مثالش خوب نبود اصلا برای محل بحث ما، ولی خب اجمالا منظورم این بود که به هر حال این مسائل وجود داره. حالا پس این که تفکیک حقیقت از اعتبار، نمیدونم تعریف اعتباری ها چیه، این اجمالا فضای تفکیک حقیقت از اعتبار و علوم اعتباری. حالا علوم اعتباری چیان؟ این با وسط به اینکه طریقاً اعتباریات یعنی چی متفاوت میشه. به خاطر همین در این که آیا علم اصول که حالا محل بحث ماست علم اعتباری است یا نه، واقعا نظرات مختلفه. بستگی به اون بحث قبلی داره که اصلا تفکیک علوم حقیقی اعتباری چیست، علوم اعتباری دقیقاً به چی میگن. تو علم اصول اختلاف شده، بعضی از بزرگان میگن علوم علم اصول مثلا خیلیاش اصلا حقیقیه. حالا من نمیخوام وارد اسما و اینا بشم، یه جایی باید اینو مثلا به تناسب توضیح بدیم. میدونید مشکلی که هر کلاس جدیدی افراد جدید آدم همه حرفایی که باید بزنه که نمیتونه تو هر کلاسی دوباره همشو بیاره، اینا یه جایی داره، جاش هم معمولا اول اصوله. مشکل اینه که رسال خیلی اول اصول نداره دیگه، رسال هم وسط اصول شروع شده. اینا رو باید خصوصا اول کفایه گفت، حالا اول حلقات، حلقه ثالثه مثلا خصوصا گفت، این دو جا. حالا دیگه اونا یه مقدار چیز بود دیگه، سطحش مثلا سطح خیلی آموزشی بود، ولی جایی که اساسی میشه بحث کرد اول کفایه و اول حلقه ثالثه است که میشه مفصل تر بود. البته جای اصلیش هم همون منطقه ها، یعنی مشکل ما اینه که یه ضعفی تو منطقه داریم با خودمون حمل میکنیم. خب بعضی از بزرگان مثلا میگن که علم اصول خیلیاش حقیقیه، اصلا کی گفته علم اصول اعتباریه؟ بعضی میان الان مثلا نصفش حقیقیه نصفش اعتباری توضیحاتی دارن، خیلیا میگن آقا اکثر ما واسه اصول چیه؟ اعتباری. حالا فعلا ما با این فضا که اعتباریه و معنای چیزش هم این درسته انصافا، البته این مقدار تو مسائلش متفاوته، خصوصا اونجایی که من واسه محل دیگه مباحث عقل و اینا رو بعد سر جاش توضیح دیدم، ولی اجمالا اینجاها دیگه مباحث اعتباریه، اینجا منظورم بحث استصحاب و ایناست. خب این در واقع فضای اولی که می‌خواستم بگم. فضای دوم، آقا اصلا تو علوم اعتباری که حالا مثلا فرض کن بحث استصحاب هم مصداقش باشه، اصلا تعریف یعنی چی؟ تعریف مثلا قدر چی می‌خوایم تعریف کنیم؟ اصلا تعریف معنی داره تو علوم اعتباری؟ ها به نظرتون معنی داره؟ یا نه مثلا اصلا دیگه به یه الگوی تعریف رسیدن، به یه منطق و معیار رسیدن اصلا حرف درستیه؟ آقا علوم اعتباری اعتباره دیگه، اصلا یه منطقی نداره که بگیم همه باید طبق اون منطق اعتباره. تو دوست داری اینجوری بگو، تو هم دوست نداری نگو. اون اینا حرفه اونایی که میخوان بگن. آقا علوم حقیقیه که منطق میخواد، حقیقت چون یه حقیقت واحد ثابت تکوینه، اون منطق میخواد، ضوابط داره. بگن اعتباری یا تو اعتبار کنین منم اعتبار میکنم، اون ملاکی وجود نداره که این حرف غلطیه به شدت. چرا؟ ببین درست علوم حقیقی چون هویت واحد داره، قرار نیست هر چیزی که ضابطه بخواد، ببین این یه خلطی وجود داره، هر چیزی که ضابطه میخواد باید شبیه علوم حقیقی باشه تا ضابطه بخواد. علوم اعتباری هم شبیه علوم حقیقی نیست و ضابطه نمیخواد. کی گفته؟ کی گفته هر چیزی که یه ضابطه بخواد باید شبیه علوم حقیقی باشه؟ نه، یه گونه از ضابطه خواستن شبیه علوم حقیقیه، درسته، ولی علوم اعتباری به یه تناسبی که الان میخوام یه کلید واژه‌ای داره، به یه تناسبی نیاز به ضابطه داره، به تناسب غرضش. اصلا علوم اعتباری همه هویتش غرض محوره. ببین مثلا تو بحث استصحاب، ما اصلا استصحاب برای چی میخوایم تعریف کنیم؟ اول اصلا برای چی وارد بحث استصحاب میشیم؟ چون میخوایم یه جایی استفادهش کنیم. کجا؟ تو علم فقه، تو اجتهاد، درسته؟ خب چرا میخوایم تعریفش کنیم؟ برای اینکه اون اجتهاده قرار نیست بگید سلیقه‌ای باشه، قرار بر اساس حجت باشه. میخوام بگم نگاه کن، علوم اعتباری هم بر اساس اقراض و اهدافی که داره میگم آقا درسته تو هرچی دوست داری میتونی، مثلا میگم آقا استصحاب دیوار سبزه، خوبه، من دوست دارم استصحاب اونجوری تر باشه، تو دوست داری تعریف کنی حرفی نیست. حرف اینه که آقا این علم اصول با یه قرض عقلایی نوشته شد، علم اصول، و بعد حالا مثلا بحث استصحاب قراره یه کاری بکنه، بر اساس اون کاره، بر اساس اون کارآمدیه، بر اساس اون غرض و هدفه، ما میتونیم بگیم آقا این تعریف ما رو به اون هدف و غرض بهتر نزدیک میکنه، اون یکی تعریف استصحاب ما رو خوب نزدیک نمیکنه. در نتیجه ملاک میزان اساسی در علوم اعتباری غرضه، غرضی که عقلا از مثلا تأسیس همچین علم، آقا من دوست دارم علم اصول و علم شناخت لوله بخاری در نظر بگیرم، اشکال داره؟ دوست داری همین الکی به این بگو اصول، ولی همه به تو میخندن، عقلا به تو میخندن، آقا من دوست دارم، نمیتونم، کی جلو من؟ آقا کسی جلو تو نگرفته، برو یه کتاب بنویس به اسم مثلا الفلان فی علم الاصول فواید الاصول، بعد درباره لوله بخاری صحبت کن. من دوست دارم دیگه اعتباریه. بابا اون اعتبار به معنای جزافه، یه ما یه اعتبار داریم، اعتبار اسلام میگن نیش قول، نیش قولی، یعنی همینجوری هر کی چه دوست داشت بگه، یه اعتبار داریم، اعتبار عقلایی. اینجا بستر عقلایی، یعنی آقا عقلا نیاز واحدی که احساس کردن براش یه علم تأسیس کردن، علم مثلا فقه، بعد علم اصول، بعد علم اصول بحث استصحاب، حالا طبق همون غرضی که عقلا رو به آن علم واحد کشاند ما میتونیم اینجا قضاوت بکنیم. در نتیجه تعریف در علوم اعتباری، در واقع من دارم مباحث تعریف در منطق اعتباریات رو میگم، این ما باید یه منطقی تأسیس کنیم که هست لابلای کلمات پراکنده است. یه کتاب اگه یکی بنویسه منطق اعتباریات، یعنی چطور الان علم منطق نوشته شده، این منطق معمولا بیشتر مباحثش برای امور تکوینیه، اونم بیشتر برای تکوینی ماهوی. چرا برای تکوینی ماهوی؟ چون مشا این علم منطق رو نوشین، داره صوتا احتمالاً گوش میدن روزش قشنگ آماده است، چون مشای منطق رو نوشته و مشا بیشتر نیازش تو فلسفه بوده، تو فلسفه هم بیشتر جنبه ماهوی رو توجه داشته، نه اینکه به بقیه اصلا توجه نداره ها، ولی به این مفصلی تو منطق نیومده واضحه. ما نیاز هم به یه کتابی داریم، مثلا یه جلد منطق وجودی که در واقع میشه منطقی که ملا صدرا برای فلسفهش نیاز داره، که الان ما تو درس اینا رو مفصل تو همون درس منطق عرض کردیم. یکی هم منطق اعتباریات. من دارم الان یه شمه از منطق اعتباریات براتون میگم. آقا منطق اعتباریات هم تصورات داره، تصدیقات داره، ما الان تو تصوراتشیم، میخواییم ببینیم آقا تعریف مطلوب در اعتباریات چیست. اینا مبانیشه که آقا اعتباری دو نوع اعتباریه، دل بخواهی اعتباری عقلایی، اعتباری عقلایی غرض محور، غرض کی؟ نه غرض من، غرض عقلا. بعد حالا بحثای مهمی پیش میاد که بر اساس اون ما میتونیم بگیم آقا تعریف حالا بعد مثلا باید چه جوری باشه. بله، بله بله، نه هیچ تناظری با اون نداره، نه هیچ تناظری با اون نداره. بله، چی می‌خواستم از اون؟ آها، ببینید اگه شما خود منطق عادیتون رو خوب خونده بودید الان حالا میگه اگه خونده بودید انگار که ما نخوندیم. آقا منظورم اینه که هر کسی این، اگر در واقع به معنای هر کسی که خوانده باشد این گونه است، اونجا میدونستید که آقا تو خود منطقه مرسومم برای تعریف میگن آقا اصلا تعریف قراره چیکار بکنه. خود اونجا میگفتن تعریف دو تا هدف اصلی داره، یادتونه این تیکر معمولا طلبه این تیکش رو خوب نخوندن، حواسشون به این نیست. تو خود کتاب مرحوم مظفر بود، تو همه تراث ما هستی آقا، اصلا تو همون امور حقیقی ماهوی هم تو اونجا هم که تعریف میکنیم حد تام ناقص اینا، ملاکه این که یه چیزی حد تام بود میگفتیم آقا این بهترینه. اونجا گفتیم بهترین تعریف چیه؟ اونجا گفتیم حد تام. چرا بهترین حد تام؟ آقا همه میگن چون جامعه افراد مانع اغیاره. این خیلی غلط غلطیه، شخصیشون نیست، این همه کلاس ها در تمام سطوح که من پرسیدم این تیکه رو خوب نخوندن. ببینید اونجا از اولش گفتن آقا اصلا تعریف، دارم میگم اونجا که میگم منظورم در منطقه موجوده که تو فضای امور تکوینیه، اونجا گفتن تعریف دو تا هدف اصلی داره، یه هدف حد اکثری اصلی، یه هدف حد اقلی فرعی. هدف حد اقلی فرعی چی بود تو هر تعریفی؟ جامعه افراد مانع اغیار بودن. میگی من تا الان تو ذهنم بود که آقا جامعه افراد مانع اغیار، دیگه تعریف بیشتر از این چی میخواد؟ نه آقا، جامعه افراد مانع اغیار بودن این یه هدف حد اقلی تو اصلا کف تعریف این بود اونجا. پس دیگه سقفش چی بود اگه این کفشه؟ احتن میگفتیم آقا این مانع اغیار جامعه افراد بودن تو لایه مصادیقه. مثلا حالا استثاب درست نیست اینجا مثال بزنم، چون مثلا انسان، حالا انسان رو امور حیلی مثال بزن، انسان آقا انسان رو یه جوری تعریف کن جامعه افراد باشه مانع اغیار باشه، این فقط تو لایه مصادیقه. این لایه یه لایه بالاتر از این داریم، یه لایه بالاتر از مصداق داریم، لایه مفاهیم، لایه ذات، لایه هویت، لایه حقیقت، که آقا انسان رو طوری تعریف کن که حقیقتش رو تعریف کرده باشی. مثلا تو میتونی انسان رو یه جوری تعریف کنی، بگی آقا هر کی که سر داشته باشه و سرش مثلا دو تا مثلا این سرش این شکلیه این میشه انسان. این تعریف واقعا جامعه افراد مانع اغیاره، چون انسان بی سر اصلا انسان نیست دیگه. حالا اگه بی دست باشه، بی پا باشه، کلیه نداشته اینا میشه، ولی دیگه نمیشه سر نداشته باشه. یعنی تو انسان رو تعریف کن به سر داشتن این شکلی، اون جامعه افراد مانع اغیاره. ولی آیا حقیقت انسان رو تعریف کردی؟ هویت انسان رو تعریف کردی؟ انسان اصلا موجودیش که سرش این شکلی باشه؟ نه. هویت انسان چیست؟ مثلا علما سعی کردن برن تو هویتش بگن حیوان ناطق. حالا مثلا تلاش خودما متأخر، مثلا هرچی اومده جلوتر هی قدیم، مثلا هی متعله، حالا هی همچین خفن‌تر شده، خفن‌تر شده. میخوام یه دو سطح ما غرض هدف تو چیز داریم، تعریف تو همون علوم حقیقیش داریم. در نتیجه تو علوم اعتباری هم همین دو هدف رو داریم. مثلا استصحاب، آیا استصحاب و جوری تعریف کنیم که جامعه افراد مانع اغیار باشه کافیه؟ کافی نیست. استصحاب یه هویتی داره. شما اینجا مچه منو میتونی بگید بگی آقا علوم اعتباری اینا که هویت نداره که، حقیقت ذات که نداره. چرا؟ اینجا هم به تناسب اون غرضه اینجا هویت داریم، که حالا این تو بحثه مفصل باید دربارش توضیح بدیم، بیشتر از این نمیخوام توضیح بدم. خب همین که سوال دار میشید یعنی که دغدغه‌شو پیدا کردید، ان شاء الله یه پرونده‌ای باز می‌کنید. من چون ساعت می‌گذره باید اینو بعد کلاس خدمتتون هستم. بعد دیگه حالا میگم چون این جلسات یه جلساتیه که ته نداره، این جلساتی آدم خواهد تو تعمیق وارد بشه، من باید یه حدی براش بذارم. خب در نتیجه حالا آقا فهمیدیم که علوم اعتباری هم تعریف می‌خواد، تعریفش هم تو دو لایه است، لایه بگید هویت مثلا استصحاب، لایه جامعه افراد ما مانع اغیار بودن. حالا قدم سه اینه که خیلی خوشحالیم که بالاخره فهمیدیم آهان چیه. حالا سوال مهم اینه آقا چگونه تعریف کنیم؟ ما چگونه تعریف، یعنی اون قالب و ضابطه منطقی تو امور اعتباری چیه که ما رو به این اهداف نزدیک کنه؟ مثلا تو علوم حقیقی گفتن آقا اگه حد تام بیاری چه اتفاقی میفته؟ علاوه بر این که جامعه افراد مانع اغیار، علاوه بر این تمام ذات و ذاتیات رو نشون میده، چون جنس غریبه و فصل غریب. یعنی اونجا سعی کردن تبدیلش کنن به یه قالب، قالب حد تام که شد جنس غریب فصل غریب. مثلا آیا ما طول اعتباری هم میتونیم همچین کاری بکنیم؟ اینجا جای سختیه، جای سختیه و یه بحث پرچالشی وجود داره. ولی یه کلیدش رو بخوام بگم دیگه، چرایش و اینا رو دیگه فعلا توضیح نمیدم. یکی از قالب‌های تعریف در علوم اعتباری که ما رو خیلی خوب به اون ذات اعتباریه، به اون هویت اعتباریه نزدیک، مثلا تو استصحاب ما رو به اون نزدیک میکنه، اون قالب چیه؟ یه کلید واژه داره دیگه، اینو بلد نیستی، بهش میگن مؤلف پژوهی. امروز مده مثلا مؤلف پژوهی خیلی کار درستی هم هست، فقط باید توضیح داره که حالا سر جاش باید توضیح بدم که ایده شیخ اشراق داره تو تعریف مفهومی و اینا، حالا سر جاش دیگه اینا ولش کنه. مؤلف پژوهی یعنی آقا مثلا استصحاب، نگاه کن استصحاب به جای اینکه سعی کنیم توی عبارت خلاصه جمع و جورش کنیم، مثلا بگی ابقا و ماکان، به جای این بیا مؤلفه های مؤثر در هویت استصحابو بشکاف، بگو آقا 1 2 3 مثلا 5 تا مؤلفه داره که 2 تا مؤلفه اصلیشو الان شما بلدید. 2 تا مؤلفه اصلی استصحاب چیه؟ یکی شک، نه یقین ثابت، دستان بردم اول، یقین ثابت، شک لاحق. بیا اینا رو دقیقا بشکاف. این کار خوبیه که مرحوم مظفر رحمت الله علیه تو کتابشون انجام دادن. اگه امروز تو مباحثه حتما باید برید اون رو ببینید. مرحوم مظفر اول تعریفو که آوردن، حالا مثلا 1 2 3 صفحه بحث کردن، تیتر بعدیشون بلافاصله ای بود مقدمات استصحاب. مقدم یعنی چی؟ قوام، یعنی اون هویتش به این پای داره. در واقع حالا امروزه میخوام بگم میگن مؤلفه، منظور مؤلفه هویتیه، مؤلفه ذاتیه. ایشون 7 تا شمرده. نمیخوام بگم حالا حتما این 7 تا باید باشه، این 7 تا 6 تا نمیشه. اصلش همون دو تاست، شک ای بابا یقینه ثابت، شک لاحق. اینا رو میتونی باز کنی. مثلا نگاه کن ایشون 1 و 2 همینو گفته، 3 رو گفته اجتماع یقین و شک فی زمان واحد. یعنی چی؟ یعنی همین فیزن، یعنی همین الان ما همین الان واقعا نسبت به قبل، همین الان حال یقین تو وجودمون هست، هم همین الان واقعا حال شک نسبت به این حالت لاحقه هست. مثلا 4 رو گفته تعدد زمان متیقن و مشکوک. یعنی آقا درسته همین الان من هم واقعا شک دارم هم واقعا یقین دارم، ولی این دوتا که روی یه چیز نیست. نمیشه که آدم به یه چیز هم یقین داشته باشه هم شک. به یه چیز در دو زمانه، یکیش در زمان سابقه، یکیش در زمان لاحقه. مثلا یقینه تو زمان سابقه، مثلا مؤلف. بعد این فرقش با قاعده یقین، میخوام بگم این وقتی مؤلفه ها رو میشکافی که آقا دقیقاً باید اینجوری باشه ها، مثلا فرقش با قاعده یقین، قاعده یقین میدونه چیه؟ باید یادتون باشه دیگه اجمالا دیگه. ببین مثلا من قبلا به یه چیزی یقین داشتم، الان میگم نکنه. سلام علیکم. الان تو همون یقین سابقه میگه نکنه من قبلا اشتباه کردم، این استصحابه؟ نه، استصحاب یعنی آقا یقین قبلی هست، من الان شک دارم. قاعده یقین الان تو اون یقین قبلی شک می نکنه من اشتباه میکردم، الان شک میکنی. به این پس میگیم تعدد زمان متیقن و مشکوک. بعد مثلا مؤلفه بعدی وحدت متعلق یقین، یعنی باید به یه چیز قبلا یقین کنی به همون چیز الان شک داشته باشی. نمیشه به دوتا چیز نیست. اینجا فرقش با کدوم قاعده است؟ قاعده مختزی و مانع است. مختزی و مانع، آقا تو به مختزی مثلا یقین داری، به اینکه آیا مانع اومده یا نیومده شک داری، به دو تا چیزه، ولی تو استصحاب به یه چیزه، به یه چیزه در دو زمانه. میخوام بگم نگاه کن مقدمات مؤلفه ها رو که میشکافی هی فرقاش خوب خودشونه شو بید. خب پس این اجمالا سبک تعریف مطلوب در، خیلی اجمالی دارم میگم و مفصلش جاهای دیگه که عرض کردم، سبک تعریف مطلوب در امور اعتباری حداقل یکی از سبک‌ها اینه. و کاش شیخ همین کارو می‌کرد وقتی اینجا تعریف استصحاب می‌آورد، بلافاصله بعدش مقدماتش رو می‌آورد. میگه آقا شیخ نیورده، چرا آورده، کجا آورده؟ یه سری مثلا حالت بقیه امور اول دوم سوم توی رابع خامس، تو کدوم بودش؟ توی خامس آورده. میگه تقوم استصحاب به امرنگ، یعنی فاصله که افتاده یکم گم شده. در واقع چه خوب بود این خامس بلافاصله بعد همین تعریف بیاد، در واقع باز کردن همین تعریفه. در نتیجه دیگه آقا اسد و اخسر، پس ملاک اخسر بودن مهمه تو تعریف، مثلا یه چیز خوبیه. هیچ ملاکی نیست اخسر بودن. اخسر بودن برای آموزش خوبه ها، آدم حفظ میکنه. مثلا ببین میتونی این هم مثلا مقدمات و مؤلفه ها رو گیر جمع کنی تو مثلا دو کلمه، اشکال نداره، ولی خیلی وقتا رهزنه. یعنی هیچ چیز مطلوبی لزوما حساب نمیشه. اسد بودنش به چیه؟ سدید بودنش به نزدیک کردن با به اون غرض. اصلا ما استصحاب رو برای چی میخوایم بحث کنیم؟ حالا همین مقدار دیگه کفایت میکنه. من یه سری توضیحات مونده که باید خیلی سریع عرض کنم چون مقدار زمان نزدیکه. مثلا این مشکلی که میگم مشکل شیخ نیست و مشکل اصلا فضای منطق ماست که پیش ذهن خیلی از بزرگانه. من یه نمونه آوردم براتون بخونم، این حاشیه آخوند بر رسائله. آخوند خراسانی گفتم تو 30 سالگی تو جوونی حاشیه بر 30 سالگی که البته دقیق نگفتم، تو جوونی بگم چون تاریخ نوشتن حواشیش متعدده، در واقع اینم متعدد میشه، سن واحد نمیشه گفت. جوونی منظورم بود، یعنی منظورم قبل کفایه بود، خلاصه سخت ندیدیم. قسمت استصحابش صفحه 290 یه حاشیه داره، من اونو میخونم شما قضاوت کنید این فرمایش درسته یا نه. ذیل همین بحث تعریف آخوند خراسانی، این حاشیه بر رسائله. آخوند اینجوری میگه، میگه آقا یه بالا پایین میکنه تعریف و آخرش میگه الا انهم غالبا، میگه غالب اصولیون در تعریف که میکنن، فی مقام تعریف لیسو به صدد بیان حقیقت شی، میگه در مقام تعریف در صدد بیان حقیقت شی نیستن، بلکه چی؟ یه واو عطف تفسیر میاره، میگه لیسو به صدد بیان حقیقت شی و بیان مطلب ماء الحقیقیه، میگه در صدد بیان ماء حقیقیه نیستن، در صدد بیان حقیقت شی. ماء حقیقیتون چی بود؟ بحث مطالب تو منطقه بود، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. این مطلب ما دوتا بود، ما حقیقیه، ما شارحه. ما حقیقیه اون حقیقت تکوینی رو میخواست بگه، ما شارحه مثلا حالا توضیحاتی داشت. میخوام بگم نیا کن، آخوند خراسانی میخواد همینی که توضیح دادیم و روحش رو توضیح بده ها، فقط کاملا از ادبیاتش استفاده میکنه، از ادبیات منطق موجود استفاده میکنه. یه چالشی ما داریم، منطق موجود همه اینا رو برای امور تکوینی ماهوی گفته بود، اگه میخواید از ادبیاتش استفاده کنید باید اون ادبیات رو تعمیم بدید به علوم اعتباری. و یعنی استصحاب که یه ذات به معنای حقیقی نداره که تو بگی در بیان حقیقتش هستیم یا نیستیم، بله به معنای متناسب اعتباریات که غرض محور داره، داره یعنی اصلا شبیه اونم نیستا، اینجا ذات اعتباریه، هویت دیگه. میگه معمولا در مقام بیان حقیقت شی نیستن، بلکه چی؟ بلکه مجرد شرح الاسم. میخواد بگه آقا در نتیجه سخت نگیر، دارن کلی استصحاب و یه تعریفی میکنن دیگه، همین که بدین آقا استصحاب کلا خوردنی نیست، پوشیدنی نیست، مثلا یه کاریه که انجام میشه. و بیان مطلب ما شارح کشر اهل لغت، حتی اینجاش خیلی من نمیپسندم. چرا؟ چون باید بگیم آقا تو هر علمی، حتی علوم اعتباری، ما باید در صدد بیان هویت باشیم، حقیقت باشیم، البته به تناسب خودش. بخوام میگم نکن از این ادبیات ها زیاد میبینید، ولی با همین توضیحاتی که دادم باید اینا رو تفسیر و تحلیل کنید. خب بله، این فضای سطح دو تمام وارد سطح سه بشیم. سطح سه چی بود؟ ببینید سطح دو روش شناسی بود، همین حرفایی که زدیم. آخرش هم این چیزی که آقا اصلا قرار نیست اسد و اسدیت قرار نیست تلازمی با اخسریت داشته باشه. آقا تو بیا نصف اصلا بیا یه صفحه تعریف کن، چه اشکالی داره استصحاب تو یه صفحه تعریف کن؟ بیا بگو 10 تا مؤلفه داره، هر کدوم 10 خط توضیح بده، اشکالی نداره، اتفاقا اون بهتر از یه جمع. بله آخرش بیا جمع بندیش کن. راستش اینه، این تعریفش خیلی خوبه، فقط به شرطی که اون تفصیل مؤلفه ها رو دیده باشی، بگی آقا تهش میخوای صداش کنی که نمیتونی یه صفحه بگی، یه اسم باید روش بذاری، یه خلاصه ابهام ماکان خیلی خوبه، که هم اشاره به یقین سابق توش وجود داره، هم به شک لاحق وجود داره، هم از دل اینا باید همه اونا رو بفهمی. اصلا قرار نیست بگی ابقای ماکان همه این مؤلفه ها رو بفهمه، بلکه اول که توضیح میدی آخرش میگه همه اینا که توضیح دادم دیگه اینجوری صداش کنیم ابقای ماکان. این حرف آخون درست نیست که اینم شرح لفظه و مثل لغت و اینا، خیلی حرفه در واقع دور از آبادی. البته آخون اینو چند جا میزنه، تو باب عام و خاص میزنه، تو باب اجتهاد و تقلید میزنه، دیگه باید سر جاش یه جا تعریف در علوم اعتباری و اصول و پرونده‌شو جمع کنیم. حالا این در این حد که اینجا بود، وارد سطح 3 بشیم. سطح 3 چیه؟ سطح 3 بحث مکاتب فقاهته. یا آقا دیگه بیشتر از این چی می‌خوای بگی؟ حالا ببینید بیشتر از این چی می‌خوایم بگیم. ما تو سطح 1 مبانی و نظام اصولی، سطح دو روش شناسی، اون حرفا، سطح سه مکاتب فقاهت. کلید طلایی اینجا را همین اول به شما بگم، استصحاب بسته به این که در کدام مکتب فقاهت باشد اصلا هویتش متفاوت میشه، در نتیجه هویتش که متفاوت میشه، اون ذاتش که متفاوت میشه، اون غرضش که متفاوت میشه، چیش متفاوت میشه؟ تعریفش متفاوت میشه. یعنی شما اگر اول مکاتب فقاهت رو بشناسی که اصلا، ببین تو فراز قبلی تو سطح دو گفتم آقا علوم اعتباری غرض محوره، بعد غرض از کجا شروع کردن؟ اینجا که آقا یه دلیلی داشت اوغلا به علم فقه رسیدن، بعد به علم اصول رسیدن، بعد به بحث استصحاب رسیدن، درسته؟ تو این روند اگه دقت کنید فضای اهل سنت با شیعه خیلی متفاوته. اهل سنت اصولشون اصول، یعنی دستگاه فقاهتشون که در نتیجه اصولشون هم متناسب با اونه، در یک کلمه خواهی بگیم زن محوره، زن با زه دسته داره، زن محوره، درسته؟ ولی شیعه چیه؟ یقین محور، یا در نتیجه خواهی بگیم حجت محوره. اونا زن محورن، ما حجت محوریم تو دستگاه فقاهت. اصلا اونا فقه و علم زنی میدونن، ما فقه و علم حجتمند میدونیم. در نتیجه علم اصول اونا زن محور دستگاه اجتهاد، اونا زن محور دستگاه اجتهاد، ما یقین محوره. درست شد؟ استصحاب تو این دوتا دستگاه خیلی متفاوت هویتش. استصحاب در دستگاه اهل سنت یه هویت زنی داره، در دستگاه شیعه، حداقل شیعه متأخر بعد از شیخ انصاری، یه هویت حجت محور داره. این برمیگرده به شناخت دستگاه اجتهاد اهل سنت. ببین من خیلی سریع بگم دستگاه اجتهاد خودمون رو بلدید چجوریه؟ اونی که حفظی رو بگید، میگید آقای یقین حجته ولا غیر الا مخرجه به دلیل، بعد میگید سراغ مخرجه به دلیلا، مثلا بعد میگید کل اینا میشه احکام واقعی، چه یقین چه ظنون معتبر، یعنی چه علم چه علمی، اینا میشه احکام واقعی. اگه احکام واقعی نبود میریم رتبه بعدی احکام ظاهری. این دستگاه شیعه است، حالا حداقل به قرائت شیخ انصاری به بعد که ما بلدیم. دستگاه اهل سنت چه جوریه؟ اصلا اینجوری نیست. شما دستگاه اهل سنت بلد نیستید، رسمی بعید میدونم کسی اون بلد باشه. دستگاه اهل سنت اینجوریه، دقت کن، یک کلید واژه داره. کلید واژه هم دستگاه فقاهت اهل سنت یک کلید واژه داره، مالا نسفی. اونا میگن آقا با هر مسئله که روبرو میشی یا توش نص داری، یعنی آیات روایات داری، یا نص نداری. ما لا نص فی، یعنی جاهایی که نص نداری، اونجایی که نص داری یعنی آیات و روایات داری، مباحث الفاظ میاد به فهم نص کمک میکنه، اونجایی که نص نداری خودت باید مشکلتو حل کنی. دقت بکن، خودت با چی؟ خودت هم غالبا به صورت زنی. اینجاست که پای قیاس و استحسان و فلان و فلان